کشور بحرین علاوه بر آموزش های جاسوسی و امنیتی که از طریق سرویس موساد داره ارائه میده، آموزش های پهپادی و ضد پهپادی هم داره ارائه میده. خب پس بنابراین برای آمریکا بسیار ضروری هستش که رژیم رو تو این پنل، تو این قالب، تو این پلن حفظ بکنه. خب پس این نکته که شما را اشاره میکنید که در واقع آمریکا رو وارد کردن که آتش بس برقرار بشه، خود آمریکا هم به دنبال این هستش که آتش بس برقرار بشه. چرا؟ بنا به همین دلایلی که خدمتتون عرض کردم، آمریکا به دنبال این هستش که فضای تنفسی برای رژیم تو منطقه غرب آسیا برقرار بکنه و تداوم این جنگ و این چیزی که آقای دکتر اشاره کردن که مقاومت لبنان رژیم رو داره به سمت جنگ فرسایشی میکشونه، اصلا به نفع آمریکا و اسرائیل نیستش. بنابراین دارن تلاش میکنن که حداقل با اون چیزی که مد نظر خودشون هستش، آتش بس به نفع رژیم تو جبهه شمالی برقرار بشه. و خب میبینیم که برای تحت فشار قرار دادن حزب الله همین امروز رژیم به بیروت شدیدترین حملات هوایی ممکن را انجام داد. از اون طرف دارن فشار میارن که آتش بس انجام بشه، از اون طرف برای اینکه حزب الله تحت فشار باشه و ناچار باشه آتش بس رو اونجوری که مد نظر اینا هستش قبول بکنه، در واقع ما داریم میبینیم که خب هنوز حملات ادامه داره. در صورتی که خب اگر طبعا قرار بود که یک آتش بسی باشه که حداقل بینابین باشه، خب حجم حملات شاید باید یه مقدار فروکش پیدا میکرد. در صورتی که ما داریم میبینیم که هنوز حملات تو همون شدت سابق خودش ظرف دو ماه گذشته داره ادامه پیدا میکنه به لبنان. بنابراین با توجه به عواملی که خدمتتون عرض کردم، برای خود آمریکا بسیار ضروری هستش که در واقع حداقل رژیم از این مخمصه‌ای که گرفتار شده تو جبهه شمالی در واقع به یه نقطه ثبات و پایداری برسه که بعدش تکلیف غزه مشخص بشه که در واقع رژیم یواش یواش بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به اون شرایط قبل از 7 اکتبر.
بله ممنونم از شما.
خواهش.
جناب آقای دکتر روشنی، یکی از اهداف دشمن ساکت کردن صدای مقاومت هستش و خب عملا جنگ رسانه‌ای هم که بر علیه حزب الله راه انداختن اهداف بسیار داره، از جمله همین و مهمترینش همین ساکت کردن صدای مقاومت هستش. در برابر جنگ رسانه‌ای که صهیونیست‌ها و رسانه‌های غربی دارن، جبهه مقاومت و رسانه‌های مقاومت چه حرکتی میتونن انجام بدن؟
عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، قطع و یقین ما انتظاری از مجامع و جامعه بین‌المللی برای حمایت از جبهه مقاومت اونطور که باید و شاید نباید داشته باشیم بر اساس همه صحبت‌هایی که امروز مطرح شد. یعنی ما چه به لحاظ ایدئولوژیک کجا رو می‌خوایم ملاک و معیار قرار بدیم؟ می‌خوایم واتیکان رو واسطه قرار بدیم؟ می‌خوایم رژیم سعودی رو واسطه قرار بدیم؟ هیچ کدوم از اینها، در واقع همه اینها به نوعی زیر بیرق رژیم صهیونیستی دارن کار میکنن و فعالیت میکنن و پیش میرن. رسانه هم که در اختیار خود رژیم صهیونیستی است، بخش عمده ایش حداقل، و اون چی که در اختیار جبهه مقاومت بخشیش از طریق جمهوری اسلامی داره هدایت میشه و هادی جمهوری اسلامی هست که فکر میکنم با نقاط قوت حداقل رژیم صهیونیستی و دولت‌های غربی ما فاصله زیادی داریم توی این زمینه، به لحاظ سخت افزاری و به لحاظ نرم افزاری، و خیلی باید کار بشه تا برسیم به اون نقطه‌ای که بتونیم یک تقابل درست و صحیح و کامل رو با اونها داشته باشیم. اتفاقی هم که تا باید امروز افتاده نشون دهنده این هستش که حداقل در جنگ روایت‌ها، حالا من همچنان بر موضع اون صحبت اولم هستم، پیشرفت‌هایی وجود داشته، اما پیروز میدان همچنان رژیم صهیونیستی است و دولت‌های غربی. پیروز میدان در حوزه رسانه و در اعلام ابلاغ اتفاقاتی که افتاده تا به امروز رژیم صهیونیستی بود. بله جبهه مقاومت جمهوری اسلامی تونست پیشرفت هایی رو
اگه واقعا اینجوری بودش نگاه جهانی نسبت به صهیونیست‌ها قاعدتاً موافق با رسانه‌های
پیشرفت هایی رو داشتیم.
خب حالا ما شاهد هستیم که کاملا نگاه تغییر کردن، یعنی توی یک سال گذشته شما همین عرض کردم خدمت همین تظاهراتی که امروز در کشورهای مختلف که اسپوردم، خب این نشون دهنده این هستش که واقعا رسانه‌های غربی و صهیونیستی اون طور که باید و شاید نتونستن موفق باشن و عملا دنیا آگاه شده. یعنی خب برای فضای مجازی در کنار رسانه‌های رسمی عملا داره اطلاع رسانی دقیقی انجام میده و خب قاعدتا این که ما بخوایم بگیم کاملا موفق بوده شاید یه خورده فاصله داشته باشه.
نه منم معتقد نیستم کاملا موفق بوده. عرض کردم جبهه مقاومت پیشرفت‌هایی رو داشته، اما همچنان با اون نقطه اوجی که رژیم صهیونیستی و دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی توش قرار دارن فاصله داریم.
حالا رسانه مقاومت چیکار باید انجام بده؟
جایمون این باشه که ما رسیدیم به اون نقطه
نه قطعا که نرسیدیم
و دیگه نیاز نیست کاری انجام بدیم، تو این همین نقطه‌ای که هستیم قرار می‌گیریم می‌ایستیم درجا می‌زنیم و پیشرفتی دیگه شاهد نخواهیم. بنابراین همونطور که حضرت آقا هم فرمودن در ارتباط با حمله خود رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی که این نباید کوچنگ انگاری بشه، نباید بزرگ انگاری بشه. یعنی ما نباید همه فیروزی‌ها رو از آن خودمون بدونیم، نباید همه شکست‌ها رو از آن خودمون بدونیم. اگر اینطور باشه فکر می‌کنم که خیلی زود به اون نقطه‌ای که نباید میرسیم. در نتیجه در حوزه رسانه هنوز کار بسیاری داریم، در حوزه ارائه روایت‌ها و بیان روایت‌ها هنوز باید کار زیادی انجام بدیم. بعد موازی کاری و موازی سازی بکنیم، بعد از رسانه‌های مختلفی استفاده بکنیم برای بیان واقعیات. جمهوری اسلامی به عنوان نقطه اتکای مقاومت میتونه نقش محوری رو ایفا بکنه تو این زمینه، از همه ابزارهاش باید استفاده بکنه، میتونه زمان بیشتری رو اختصاص بده در رسانه ملی، تو رسانه‌های تو فضای مجازی و به این شکل بشه در واقع نزدیک شد به اون نقطه‌ای که طرف مقابل و جبهه دشمن الان در حال حاضر قرار
داره. ممنونم از شما جناب کردی. با توجه به اینکه خب به لحظات پایین برنامه نزدیک میشیم، یک جنبندی از صحبتاتون و موضوع برنامه میخوام داشته باشید.
خدمتتون عرض کنم که ببینید تو بحث جنگ روایت ها ما اینا باید مد نظر داشته باشیم که سیاست سانسور رژیم حتی تو شبکه‌های اجتماعی هم داره اعمال میشه. یعنی ببینید روزی که اسرائیل حمله کرد و تعداد 4 نفر یا 5 نفر از نیروهای پدافند ارتش به شهادت رسیدن، تصویر این نیروها رو وقتی تو اینستاگرام اومدن منتشر کردن، اینستاگرام اومد تصاویر رو حذف کرد. خب یعنی ببینید با وجود ببینید خب در خصوص نیروهای در واقع سپاه پاسداران گفته میشه که سپاه مثلا حالا مثلا طرف مقابل داره میگه که ما سپاه رو به عنوان یک نیروی نظامی رسمی بین المللی به رسمیت نمیشناسیم. خب درباره ارتش چطور؟ ارتش که نیروی نظامی رسمی بین المللی هست، خودتون هم به رسمیت شناختید. اگر به رسمیت نشناختید پس نیروی دریایی ارتش الان 15 سال هست که در خلیج عدن چطور داره با دزدان دریایی سومالی مقابله میکنه و عملیات‌های بسیار موفقی رو انجام داده و حتی از کاروان‌های تجاری خود آمریکا هم اومده حفاظت کرده. خب پس ببین ما بحث موضوع سانسور رو باید در شبکه‌های اجتماعی هم مد نظر داشته باشیم. ببینید من هر روز صبح وقتی که حداقل رسانه‌های فارسی زبان، یعنی بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، یورو نیوز، دویچه وله فارسی، رادیو فردا، اینا رو دارم بررسی می‌کنم، چیزی که آقای دکتر دارن میگن فضا کاملا منافع اسرائیل، بله قبول. خب و به هیچ عنوان نمیان مثلا بگن که مثلا حزب الله لبنان فلان عملیات موفق رو علیه اسرائیل داشته. خب فقط دارن میگن که اسرائیل مثلا علیه حزب الله موفق بوده، حزب الله یه نیروی تروریستیه. یعنی اینو دارن به مخاطبشون القا میکنن. ولی شما اینا مد نظر داشته باشین که همون موضوع سانسور تو شبکه‌های اجتماعی هم وجود داره. یعنی همونطور که در واقع مثلا اینستاگرام و توییتر تصاویر حاج قاسم رو سانسور میکنن، اجازه نمیدن، یا مثلا اکانت رو میان ساسپند میکنن، تصویر رو حذف میکنن، یا بالاخره به هر طریق ممکن تلاش میکنن که تصویر حاج قاسم دیده نشه. خب ما دیدیم که در خصوص بچه های پدافند ارتش همین اتفاق افتاد. اما با وجود همه این جریانی که داره اتفاق میفته، خدمتتون عرض کنم که ما باید ببینیم که مبارزه بیرونی که تو جنگ رسانه ها، تو جنگ روایت ها، حداقل تو شبکه‌های اجتماعی ما داریم دریافت میکنیم چی هستش. ببینید با وجود همه محدودیت ها در واقع پیام در واقع محور مقاومت داره به دنیا صادر میشه. همین اوایل سال جاری که موضوع صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت خیلی مطرح شده بود، سه کشور اروپایی اومدن اعلام کردن، مثلا فکرشو نمی کردن، اسپانیا، ایرلند، ایرلند جنوبی و نروژ، نروژی که عضو ناتو هستش، اومدن اعلام کردن گفتن اگر چنین حکم صادر بشه نتانیاهو به اینجا مسافرت بکنه ما بازداشتش میکنیم و از صدور این حکم حمایت کردن. اتفاقا همین سه کشور کشورهایی هستن که به دادخواست شکایت در واقع آفریقای جنوبی در دیوان لاهه به جرم انجام جنایت جنگی سال گذشته اومدن ملحق شدن. خب اینا همه تاثیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی هستش و این نشون میده که در واقع تو جنگ روایت‌ها خوب عمل شده. اما من هم با آقای دکتر هم نظر هستم، این مطلوب کامل مورد نظر ما هم نیست و جا برای در واقع پیشرفت و فعالیت بیشتر خیلی وجود داره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای روشنی، شما هم یک جنبندی از صحبت ها و موضوع برنامه داشته باشید. دو دقیقه
عرض با خودتون. ببینید فرسایشی شدن این جنگ همونطور که آقای دکتر هم فرمودن به نفع جبهه مقاومت و به ضرر اسرائیل خواهد بود و ایدئال برای جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت این هستش که یا جغرافیای رژیم صهیونیستی تغییر بکنه، این دو ولی که رژیم صهیونیستی حامیشونه و حمایت متقابل از همدیگه دارن، میتونه یه بخشی از خاک خودشون رو در اختیارشون قرار بدن که اینها، حالا این نگاه شاید خیلی نگاه سطحی باشه اما واقعیت ماجرا این هستش که تاوان این رژیم منحوس و این در واقع قده سرطانی رو خاورمیانه نباید بده.
میتونه تغییر بکنه هست که روی منطقه بله، پاسگونیا بله. دارن سرمایه‌گذاری میکنن.
دقیقاً 2013 دو تا هدف رو دارن. دو تا در واقع آلترناتیو وجود داره اینجا. یکی جنوب شرق آسیا، یکی امریکای جنوبی، یه بخشی از شیلی رو اونطوری که من
بین شیلی و بله. آرژانتین هست.
بله. ایدئال برای جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت تغییر جغرافیای رژیم اسلامی از بین رفتنشه و ایدئال برای رژیم صهیونیستی موندن توی همین منطقه و گسترششه و رسیدن به اون ایدئولوژی بحر تا نهر. من فکر میکنم که در نهایت پیروز این میدان جبهه مقاومت خواهد بود، همونطور که شهید نصرالله فرمود اکنون اندکی بخندید بسیار گریه خواهید کرد. در خدمت هستم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر روشنی و همچنین جناب آقای دکتر کردی که با ما در این گفتگو همراه بودید. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام دلپذیر رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
نظر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تکلیم.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است. دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004 شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند.
The agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people, and not denouncing our right in any square meter of our land.
با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
الانتخابات الرئاسيه ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماهای پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تا تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می‌کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هرکس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران،
عاشقان خانمت به هر حال ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران وعدگاه خردورزان